بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاتمة تنبيهات استصاب تمام. شیخ انصاری اعلی الله مقامه بعد از تنبیهات یه خاتمه آورده. مرحوم خراسانی هم از او پیروی کرده. در این خاتمه مطالب خوبی هست. اولین بحثی که در این خاتمه هست در واقع بیان شرایط جریان استصاب، استصاب کی جاری می شود. گاهی میگن در مقام بیان شرایط عمل به استصاب کدام درسته، بگیم شرایط جریان استصاب یا بگیم شرایط عمل به استصاب؟ فرق این دوتا چیه؟ فرقش روشنه. اگر بگیم شرایط جریان، اگر این شرط نباشد اصلا استصاب موجود نیست، جاری نیست، یعنی اصلا موجود نیست. و اما اگر بگیم شرط عمل، نه، استصاب هست، جاری هست، اما شرط عمل موجود نیست. شرط جریان غیر از شرط عمله. در شرط جریان اگر شرط نباشد اصلا استصاب نیست، ولی در شرط عمل استصاب هست، عمل به آن فاقد شرطه. ما معتقدیم که بعضی چیزها شرط جریانه، بعضی چیزها شرط عمله. مثلا بقای موضوع شرط جریانه، وجود یقین در حالت شک شرط جریانه. اگر واقعا موضوع باقی نماند یا در حالت شک یقین باقی نماند، یقین به گذشته، اصلا ارکان استصاب موجود نیست، استصابی وجود ندارد. اما اگر نه، استصاب معارض دارد، اینا این مشتبهینه، استصاب طهارت این اینا معارض است با استصاب طهارت اون اینا. در اینجا استصاب ها جاری هست اما شرط عمل نیست. چرا؟ چون معارض است. به هر دو عمل کنیم با علم ما سازگار نیست. میدانیم یکیش نجسه، به یکی عمل کنیم ترجیح بلا مرجحه، ولی ذا میگن شرط عمل نیست. فتبین من اول درس الهنا الشرائط على قسمین، شرط للجریان مانند بقاء موضوع، مانند بقاء یقین در حال شک نسبت به گذشته. بعضی چیزها شرط عمل به استصابه، مثل که استصاب معارض نداشته باشد. در اینا این مشتبهین اگر بخواهیم در هر دو جریان استصاب کنیم معارضن، نمی شود به این عمل کرد، نمی شود به اون عمل کرد. بنابراین در خاتمه باید در دو چیز بحث کنیم: ما هو شرطون لجریان الاستصاب، ما هو شرطون للعمل بالاستصاب. حالا فعلا بحث ما در اولیست. یشترط فی جریان الاستصاب امور، الاول تعبیر شیخ انصاری این است که بقاء الموضوع، موضوع باقی باشد. ما میگیم اگر بخواهیم این مسئله را تحقیق کنیم، اول باید در سه چیز بحث کنیم: یک، آیا شرط بقاء الموضوعه یا شرط وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه؟ شیخ انصاری میگه شرط بقاء موضوعه، آقایان دیگر میگن نه، شرط وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه. باید ببینیم حق با کدامه. یک، دو، ما هو الدلیل علی احد الامرین؟ خواه بگیم بقاء الموضوع، خواه بگیم وحدت القضیه. سه، ما هو الملاک للوحده؟ ملاک وحدت چیه؟ یا بگیم عرض کنم بقاء الموضوع، یا بگیم وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. تبین بر این که در این امر اول که در شرایط جریان استصحاب بحث میکنیم، سه جا باید بحث کنیم. شیخ میگه بقاء الموضوع، ما میگیم وحدت القضیه. دو، دلیل بر این که حق با شیخ است یا حق با دیگرانه. سه، بعد از آنی که معلوم شد که وحدت القضیه المتیقنه مع المشکوکه، ملاک در وحدت چیه؟ آیا عقل است یا عرفه؟ اما الامر الاول، شیخ اعلی الله مقامه یک صفحه یا کمی کمتر در این مورد بحث میکند. یشترطو فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع باید باقی باشد. و این را شرح میدهد خیلی زیبا از نظر خودش. میفرماید گاهی کانه ناقصه هست، زیدون کانه قائمن، کانه زیدون قائمن، کانه ما کانه ناقصه است. گاهی نخی کانه ما تامه است، کان زیدون موجودن، کان زیدون موجودن. می فرماید در هر دو موضوع باقیه. اگر شک کنیم که به جای قائمن بگیم عادلن، کان زیدون عادلن، دو، کان زیدون موجودن. اما در اولی خب زید هست، دیروز عادل بود، امروز نمیدونم عادل هست یا نه. المستصحب عبارتون عن المحمول، شیخ معتقد است مستصحب محموله، همان عدالت. عدالت رو استصحاب میکنیم، موضوع هم باقی، زید زنده هست، همان زید دیروز، زید امروزه. بنابراین قشنگ موضوع باقیه. جایی که کانه ما ناقصه باشد، اتصاف شیئن به شیئن باشد، کان زیدون عادلن، امروز استصاب عدالت میکنیم. چرا؟ موضوعش باقی زید هست. دو، اما اگر آمدیم کانه ما تامه باشد، کان زیدون موجودن، اینجا استصاب وجود میکنیم. خب مستصحب وجوده، موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ میگه ماهیت. ماهیت زید سابقا متصف به وجود بود، الان شک داریم که آیا ماهیتش هم متصف به وجود هست یا نه. میگیم همان ماهیت متصف به وجوده. مرزه فرمودی شیخ اعلی الله مقامه یه شعری را گفته، در قافیه در آخر گیر میکند. شعرش چیه؟ یشترط فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع. میگد مستصحب محموله، موضوع بقاء موضوع شرط جریان استصحابه. خب موضوع در کانه ناقصه خوبه، کان زیدون عادلن، زید الانم هست، بگیم عدالت هست. در کانه ناقصه گیر میکنه. کان زیدون موجودن مستصحب ما محموله. محمول کدوم؟ موجود. موضوعش کدومه؟ اینجا میشود فیلسوف. میگد ماهیت زید سابقا متصف به وجود بود، الان ماهیت زید متصف به وجوده. موضوع را ماهیت میگیرد، که انه شعر منظومه را خونده، ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویه. اینجا الهام از فلسفه گرفته است که وجود عارض ماهیت. ماهیت زید موصوف بالوجود، موجود مستصحب موضوعش ماهیتی است که در واقع با وجود متصف شده. این حاصل فرمایش شیخ است در رسائل. پس چه شد؟ شرط جریان استصحاب بقای موضوعه. بقای موضوع در کانه ناقصه از هر من الشمس، کان زیدون عادلن، الانم زید عادل زید هست. در کانه تامه کان زیدون موجودن گیر میکند، مستصحب موجوده. موضوع کدومه؟ میگد ماهیت زید که سابقا متصحب به وجود بود، الانم ماهیت باقیه، استصحاب وجود میکنیم. تمام این مشکلات از اینجا ناشی شده، خیال کرده که مستصحب محموله، مستصحب را محمول گرفته، ناچار شده بقای موضوع را شرط کند. اون موقع در کانه ناقصه خوبه، در کانه تامه سراغ فلسفه رفته که ماهیت زید سابقا بود، الانم هست. شک داریم که آیا دیروز متصف بود، امروزم متصف هست؟ بگیم بعد امروزم متصف هست. این حاصل رسائل. خدمت شیخ عرض میکنم که اولا چرا شما میگید مستصحب، عرض کنم موضوعه، چرا میگید مستصحب محموله؟ از اول بگو مستصحب مجموع قضیه هست. کان زیدون عادلن، کان زیدون قائمن، بگو مجموع مستصحبه. چرا آمدید میگید مستصحب محموله؟ موضوع را جزء مستصحب قرار نمیدی، موضوع را شرط جریان قرار میدی. اما دو قسم کنید، بگید گاهی کانه ناقصه و گاهی کانه تامه. بیا از اول بگو کمپلت. کمپلت یعنی چه؟ مجموع زید و قائم و نسبت، این مستصحبه. نفس القضیه مستصحب. پس چه بگیم؟ وحدت القضیه المشکوکه و القضیه المتیقنه. اینه بگیم. اگر بگیم خیلی راحت میشیم دیگه، احتیاجی به این تفصیل نیست. کما اینکه میگیم بنابراین اولین اشکال ما این است که چرا شعر بگیم در قافیه اش گیر کنیم، بگیم مستصحب محموله. بگو مستصحب مجموع القضیه من الموضوع والمحمول والنسبه، این مستصحبه. سابقا بود، الانم هست. این اولا. و ثانیا اگر ما به این قائل بشویم، به کدوم؟ بگیم شرط مستصحب مجموع قضیه هست، خواهید دید یا موضوع نه، موضوع مستصحب یه چیزه، و یا اینکه نیازی به موضوع نیست. یا خواهید دید که مستصحب و موضوع یه چیزه، و یا اینکه احتیاجی به موضوع نداریم. اما در کانه ناقصه احتیاجی به موضوع نداریم. چرا؟ چرا احتیاجی به موضوع نداریم؟ چرا؟ موضوع هست ولی احتیاج نداریم. چرا؟ مجموع را استصحاب میکنیم. مجموع را که استصحاب کردیم دیگه لازم نیست بگیم شرطش با بقاء موضوع نیازی دیگه به اون نیست. و اما در کانه تامه بدبختانه مستصحب موضوع یکی زید وجود مستصحب است، موضوع هم مستصحبه. میگید موضوع ماهیته، این شد فلسفه. ما که فلسفه نمیخونیم. بل اگر فیلسوف باشیم دو چیز داریم، یک وجود داریم یک ماهیت داریم. ولی بحث ما بحث عرفی است، بحث فلسفی نیست. بنابراین یا موضوع هست نیازی بهش نیست، کجا؟ در کانه ناقصه نیازی نیست. چرا نیاز نیست؟ بگید چون مجموع را استصحاب میکنیم، کمپلت مجموع را استصحاب میکنیم، دیگه نیازی به موضوع نیست. موضوع جزء خود مستصحبه. و یا اینکه اصلا موضوع مستصحب یکیه، در کجا؟ در کانه تامه. مستصحب هم وجوده، موضوع هم وجوده. موضوع میگید ماهیته، این از حضرت شیخ بعیده. اون فیلسوف است که میاد تجزیه و تحلیل میکند، میگه زید خارجی یه عارضی دارد به نام وجود، معروضی دارد به نام ماهیت. ان الوجود بخون عارض الماهیه تصورن و تهدا هویه. این نوع بحث ها بحث های فلسفیه، بحث های عرفی با این سازگار نیست. ترخص که بر شیخ ما دوتا اشکال کردیم. اشکال اول گفتیم چرا از اول میگید مستصحب محموله؟ بگو مستصحب مجموع المحموله و الموضوع و النسبه هست. اگر اینی بگید دیگه اصلا این بحث شما بحث صحیحی نیست. شما از اول میگید مستصحب محموله، میگید مشترط بقاء الموضوع. موضوع را در کانه ناقصه پیدا میکنی، در کانه تامه میره سراغ فلسفه. اما اگر بگید نه مجموع مستصحب است، موضوع و محمول و نسبت، دیگه اصلا این بحث شما عرض کردم خدمت موضوعیت ندارد. که گاهی بگیم موضوع در خارجه و گاهی بگیم موضوع در عقل و ذهنه. اشکال دوم چه بود؟ گفتیم اگر به این قائل بشید یا به موضوع نیازی نیست در ناقصه، در ناقصه موضوع هست اما نیازی نیست، یا اصلا موضوع نداریم، موضوع مستصحب یکیه، کدام؟ کانه تامه. میگه نه موضوع در اونجا ماهیت ذهنیه، این بحث فلسفی است. بحث فلسفی با بحث های عرفی نباید به هم قاطی بشود. تم کلام و در توضیح کلام شیخ. پس بر شیخ دو تا اشکال کردیم. اولا جناب شیخ چرا میگید مستصحب محموله؟ بگو مستصحب مجموعه. ثانیاً جناب شیخ اگر عرض ما را گفتید یا به موضوع نیازی نیست در ناقصه، چون موضوع در خود قضیه هست، و یا اینکه موضوع عرفی نداریم، کجا؟ در کانه تام. نه موضوع عرفی نداریم، میگید موضوع ذهنی داریم، ماهیت این بحث بحث عقلی. ازا عرفت هازا فلنذکر، ما حقیقت را بگیم. اونی که شرط است وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه، مجموع را استصحاب کنیم. توضیح ذالک اگر ما بخواهیم عرض کنم خدمتتون که قضیه را استصحاب کنیم، باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه در پنج جهت یکی باشم، موضوعشان یکی باشه، محمولشان یکی باشه، کیفشان یکی باشه. کیف کدوم؟
کیف کدوم؟
صد با ایجاب، جهتشان هم یکی باشه. موضوع محمول از کارم کیف که همان نسبت صد یا ایجاب، یکی هم جهت. زیدون کان عادلن، متیقن مشکوکم باید باشه. زیدون کان، ارز کنم کان زیدون عادلن. الان نمیدونم زید عادل هست یا نه، اما اگر نه قضیه متیقنه زید باشد، قضیه مشکوکه امر باشد، این استصحاب نیست. دو، محمول ما عادل باشد در قضیه متیقنه، در قضیه مشکوکه موضوع ما قائم باشد، استصحاب نمیشه. موضوعشون باید یکی، محمولشون هم یکی. سوم، اگر گفتیم کان زیدون عادلن، در مشکوک هم باید بگیم کان زیدون عادلن، اما بگیم لم یکن زیدون عادلن. نسبتشون، نسبت کیفیشون یکی باشد، هر دو موجبه باشم یا هر دو سالبه باشم. چهارم، جهتشون کان زیدون عادلن بالامکان. الان هم باید بگیم زیدون عادلن بالامکان، و الا اگر اولی بالامکان باشد، دومی بالضروره باشد، نمیشه. بناءً علی هذا، نظر ما این است که شیخ را از اون نظریه خلع کنیم، بیاریم اینجا بگیم یشترط وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المحموله، موضوعا یک، محمولا دو، کیفیت نسبت سه، جهت هم چهار، باید در چهار جهت یکی باشن. این مبدای ما شد. خب اذا علمت المطلب الاول برسیم به مطلب دوم. مطلب دوم کدوم؟ مد دلیل علی هذا. عرض کردیم در مقام اول در سه جهت بحث میکنیم، آیا حق بقای موضوعه یا حق وحدت القضیه المتیقنه مع المشکوک. اولی تمام شد، معلوم شد که جناب شیخ وحدت قضیه را نگفته، مستصحب را محمول گرفته، موضوع را شرط. ما چه کردیم؟ همه را یه دست گفتیم، متیقن همه است، مشکوکم همه هست، در چهار جهت یکی باشن، موضوعن، محمولن، کیفن و جهتن. الثانی، ما دلیل علی هذا؟ اول باید دلیل شیخ را بگیم، بعدن دلیل خودمون را بگیم. دلیل شیخ، شیخ اگر بخواد دلیل بگد باید بر مدعای خودش دلیل بگه. مدعاش بود بقاء الموضوع. بنابراین اگر دلیل شیخ را میخونیم رو مبنای خودشه، ما هم خودمون باید رو مبنای خودمون دلیل بگیم. مبنای ما کدومه؟ وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. اما شیخ اعلی الله مقامه دلیلش اینه، ببینید، رو مبنای خودش که مستصحب محموله، موضوع شرط جریانه. ایشون میگه که خب این محمول باید در سابق با این موضوع قائم باشد، در متیقنه، در مشکوکه هم باید این محمول با همین موضوع قائم باشه. به جای کلمه محمول از کلمه عرض استفاده می کند. میگه محمول عرضه، این عرض سابقا قائم با زید بود، عدالت، الانم قائم باید با زید باشد. حالا کلمه عدالت نگیم، سواد بگیم. سواد، کان الجسم سوا اسود دیروز، الان نمیدونم اسود هست یا نه. این سواد سابقا با این جسم قائم بود، الانم باید با همان جسم باشد. بگیم هازل جسم کان اسود، الانم هازل جسم اسود. چرا؟ میگد اگر قائم با اون نباشد، یکی از دو حالت را باید انتخاب کنیم. یک، یا بگیم عرض بی موضوعه، این اسود سابقا موضوع داشت الان بی موضوعه. دو، بگیم این اسود از اون جسم منتقل به جسم دیگر شده. دو تا حالته. یا باید بگیم اسود سابقا موضوع داشت الان دیگه موضوع نداره. یا باید بگیم جاش را عوض کرده، سابقا قائم با این جسم بود، الان منتقل به جسم دیگر شده. اولی محاله، چون عرض اذا وجده، بگیم وجده فی موضوع، اولی باید بره. بگیم این اسود سابقا موضوع داشت الان دیگه موضوع نداره، دلیل شیخ را میگیم رو مبنای خودش. اما اگر دومی را انتخاب کنید، بگید این سواد از این جسم منتقل شد به جسم دوم، بگید انتقال عرض محاله. چرا انتقال عرض محاله؟ آقایانی که بدایت الحکمه را خوندید، نهایت الحکمه، انتقال عرض چرا محاله؟ کسی هست بگه؟ بله، میدونم چرا انتقال عرض محاله. سواد از این جسم بپرد روی این جسم، دلیلش روشن. سواد در آن اول، دقت کنید، در آن اول قائم با این جسم بود، آن دوم آن انتقاله، آن سوم منتقدون اله. در آن اول موضوع دارد، در آن سوم هم موضوع دارد. در حال انتقال چطور؟ حال انتقالم یه آنیست. اگر بخواد سواد منتقل بشود به دومی، سه آنه. آن اول قائم با جسمه، آن دوم آن انتقاله، آن سوم آن منتقل اله. لازم میاد در حال انتقال موضوع نداشته باشه. ولذا آقایان میگن انتقال عرض محاله. چرا؟ چون در حال انتقال باید موضوع نداشته باشد. و حال اینکه عرض اذا وجده، وجده فی موضوع، در حال انتقال باید موضوع نداشته باشد و این محال. خب تبینه دلیل شیخ این شد، میفرماید این مستصحب من عرضه، قائم با موضوع اول، موضوع اول هست تا آخرم باشه. و الا اگر این عرض قائم با موضوع اول نباشد، یکی از دو حالت انتخاب کنیم. یک، یا بگید عرض دیگه موضوع ندارد، این محاله. یا بگید عرض از اون جسم به جسم دیگر منتقل شده و این انتقال عرضه و انتقال عرض محاله. اذا بطل القسمان تعین القسم الاول، این عرض با اون جسم بود، الانم با اون جسم هست. تمام دلیل شیخ بر مدعایش اینه، آمده از بحث اصولی را با بحث فلسفی مخلوط کرده. خب ما چه میگیم؟ ما میگیم جناب شیخ، اولا اون اشکال خودمان را تکرار میکنیم، چه نیازی دارد مسئله را اینجور طول دادی؟ آمدی مستصحب را محمول گرفتی، ناچار شدید برای استدلال خودتون یک چنین قضیه ای را بیارید که قضیه یه تکش عرفیه، یه تکشم عقلیه. این اولا. ثانیاً اینجا دقت کنید، ثانیاً بحثی در عرض گاهی دانشمند شیمیدانه، یه شیمیست بخواد در سواد بحث کند، در باره الوان بحث کند، حتما بگد لون در جس باشه. کما اینکه الان آقایان در باره الوان بحث بکنم در شیمی، میگن لون واقعیت ندارد، لون نتیجه تابش نوره. اگر یه آدم شیمیدانست میخواد درباره لون بحث کند سواد، حتما بگد این سواد یه موضوعی داشته باشد تا در لابراتوار مطالعه کنه. اما آقای اصولی که نمیخواد درباره لون خارجی بحث شیمی کند، تعبد میخواد، تعبد. حالا که تعبد میگد اصل این است که این اسود باقیه علا فرض وجود الموضوع. شیمیدان باید موضوع را احراز کند و حال اینکه اصولی لازم نیست موضوع را احراز کند، تعبدن هم بگد موضوع هست میتونه بحث کنه. بس که عرضم جا نیفتاد، جناب شیمیدان میخواد در خارج بحث کند، لابراتوار دارد میخواد در خارج بحث کنه، مسلماً بحث در شیمی در عرض حتما موضوع میخواد. اما فیلسوف نه، فقیه میخواد تعبد درست کند. به بنده میگد متعبد باش، این سواد هست علا فرض وجود الموضوع، فرضم کافیه، دیگه لازم نیست من علم به موضوع داشته باشم. چنان که شیخ میگد، میگد واللهی باللهی در استصحاب علم به بقای موضوع شرطه. میگیم نه، واللهی باللهی در استصحاب فرض موضوع هم برای ما کافیه. بنابراین دلیل شیخ را به دو جهت رد کردیم. البته دلیل شیخ رو مبنای خودش که مستصحب محمول موجود موضوع شرطه، دو تا اشکال کردیم. اشکال اول بگید، اولا چه نیازی دارد که خودت را به چنین زحمت انداختی، مستصحب را محمول گرفتی، موضوع را هم دو جور کردی، گاهی موضوع خارجی گاهی موضوع ذهنی. اما اگر راه ما را می رفتید به این زحمت دچار نبودی. این یکی. اشکال دوم، آقای رفسنجانی جانب بگو، اگر شیمیدان باشیم واللهی باللهی یشترتا وجود الموضوع، تو لابراتوار بخواد ببینه این شیرینی را، این رسی را ببینه، حتما موضوع میخواد. اما جناب اصولی نه، لازم نیست که موضوع باشد، تعبده. تعبد خیلی آسانه، میگد علا فرض وجود الموضوع سواد باقیه. بنابراین شیمیدان باید احراز موضوع کند، اما اصولی فرض الموضوع برای او کافیه. این دو. چه ضربه در بزنید. و اما دلیلنا، دلیل شیخ را رد کردیم. و اما دلیلنا، دلیل ما چیه؟ ما میگیم آقا نقزه ینقزه نقزن، کلمه نقزه بخواد صدق کند، کلمه نقزه بخواد صدق کند، حتما باید یک نوع پیوستگی بین مشکوکه و بین متیقنه باشه. لا تنقض اليقين بالشك، یعنی لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين في الشيء بالشيء، باید شيء واحدی باشد. بگن نقض ینقض، ریسمانی هست به هم پیوسته. آقا دختر امیر المؤمنان چه گفت؟ اون آیه را خون ارکرم بلا تنقض الایمان نکس الایمانه، عرض کنم نقزه در جای میان که به هم پیوسته باشد. اگر پیوسته شد میگن نقز الحبل، حبل را شکست. پیمان را میگن نقزه، چون پیمان یک حالت استحکامی دارد میگن نقزه. ماده نقز الیقین به شک در خودش میخواد بگه بر اینکه مشکوکه من باید عین متیقنه باشد. تفاوتش فقط در زمان باشد. زید دیروز عادل بود، امروزم عادل، و الا اگر متیقن من این است که زیدون عادلون، مشکوک من این است که امرون عادلون. متیقن من عادله، ارز کنم محمول من قائمه. اینجا نمیگن نقضه، نقضل یقینه به شک باید در چهار جهت یکی باشد. موضوعن بگو، محمولم دو، کیفم سه، جهتن چهار. و الا اگر در یکی از اینها ارز کنم اختلاف داشته باشد، نمیگن نقضه یقینه به شک. یه دلیل آسان، درختی در نهاون سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. این چطور مسخره هست؟ درختی در نهاون سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم. رفته نداره. گناه کرده در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. چطور این مسخره هست؟ لا تنقضی یقینه به شکم. این اگر دو قضیه یکی باشد، موضوعاً، محمولاً، نسبتاً، جهتاً، میگن بر اینکه نقض یقینه به شک. و اما اگر اینها با هم متفاوت باشد، کلمه نقض صدق نمی کند. تمر کلام و فی المقام الاول بالبحث فی جهاته. حالا فردا باید این بحث برسیم، ملاک وحدت چیز. فردا بحث ما اینه انشاءالله.